بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. مطالب متنوعی رو مناسبت داره پیرامونش صحبت بکنیم. یکی از بحث‌ها اینه که خدای متعال ماه مهمانی خودش رو این گونه قرار داده، برخلاف همه مهمانی‌ها که انسان‌ها رو میگه باید روزه بگیرن، شرط مهمانی خدا رو این قرار داده. امساک کردن رو ملاش قرار داده و این توهم پیش میاد که چرا خدای متعال ما رو از نعمتهای دنیایی محروم میکنه. هر ثوابی میخواد بهمون بده بده، اما دیگه چرا از نعمتهاش استفاده نکنیم؟ یقینا بحث کمبود خزینه او که مطرح نیست که بگیم خدای متعال در فکر ریاضت‌های اقتصادی که در اروپا و آمریکا الان مطرحه و میخوان یه جوری کمبود مالیشون رو در کشورهاشون جبران بکنن، گاهی حقوق‌ها رو نمیدن، گاهی افراد رو اخراج میکنن. تو کشور ما هم گاهی کم بیش بر جا دیده میشه. خدای متعال که خزینهش کم نشده، پس این چیه که ماه مبارک این چنینه؟ شرط مهمانیش خودداری کردن از نعمتها و لذتهای حلال دنیا، مثلا حلالش هم میگه امساک بکنه. آنچه که مسلم اینه که خدای متعال خزینه او هیچ کم نشده و قدرتش کم نیست، او هرچه اراده بکنه همون محقق میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قانون مسلم دوم هم اینه که خدای متعال هیچ نیازی به اعمال صالح ما نداره که ما ریاضت بکشیم، کار خوبی را انجام بدیم، او نیاز نداره. لذا نتیجه میگیریم هدف سود رسوندن است، نه سود گرفتن. خدای متعال از این برنامه‌ای که در ماه مبارک گذاشته میخواد ما به یک کمالاتی نائل بشیم. بخوام تشبیه بکنم برای نزدیک شدن به ذهن، میگیم مثلا یک ورزشی رو مربی میاد یاد جوانی میده، میخواد به یه نتیجه مطلوبی برسه. اون نتیجه مطلوب راهش اینه که 2 سال 3 سال باید این تمرین رو انجام بده تا بعد از 3 سال بتونه اون عملیات رو انجام بده، به یه نتیجه خاصی برسه. ما هم تو هدف خلقتمون به یک کمالی باید برسیم که راه رسیدن به اون کمال طی کردن یک سری ریاضت‌های شرعی است. اینو خدای متعال خودش بهتر از هر کسی میدانه، ما رو با اعمال صالح داره آشنامان میکنه. تو این ریاضت‌های شرعی که سود درشه، گاهی یه ضررهای دنیایی وجود داره. این ضررهای دنیایی رو من الان مثال میزنم و بعد ببینید ما تو کارهای زندگیمونم داریم، فقط تو فرمان الهی نیست، ما خدامونم عاقلانه همین کار رو میکنیم. مثلا خدای متعال از انجام واجبات، از نمازش وقتی به ما دستور میده، خب بالاخره ما گاهی ضرر میکنیم، ضرر ظاهری. این آقایی که مغازشو میبنده اول وقت میره نماز میخونه، بالاخره تو این قسمت یه ضرر مادی میبینه. بحث برکتشو میدونم که حالا بعد خدای متعال میتونه جبران بکنه و میکنه، اونو کار ندارم. فعلا میگم تو این تیک ساعت وقتی میگه دستور میده برو نماز، خب ضرر داره شخص میکنه، ضرر دنیایی. وقتی میگه خمس مالتو بده، یه ضرر دنیایی میکنه، بالاخره یک پنجم مالشو دین میگه باید بدی، مال شما نیست. این ضرر دنیایی شخص میبینه، ولو اینکه باز ما اعتقاد داریم این یه پنجمی که میده بعد برکتی تو مالش ایجاد میشه که سال بعد میبینه بیشتر از گذشته داره خمس میده، میفهمه روش کرده. که مثال میزنن همون درختی که شاخ و برگش رو میزنن اما بعد میوه‌هاش پربارتر میشه. اونو کار ندارم، ظاهر رو دارم میگم. ظاهر وقتی خمس شخص میده یه ضرری دارد میکنه. تو صدقه و انفاق چقدر تأکید شده که از مالتون حتما صدقه بدید. خب شخص که صدقه میده انفاق میکنه، خب خودش ضرر میکنه. و دیگه برید تو بحث جهاد که ضرر جانی انسان میبینه. شخصی که میره تو میدان جنگ در راه خدا جانفشانی میکنه، خب گاهی جانش حقیقتا داده میشه، این ضرر دنیایی. دین دستوراتی که داده گاهی یه ضررهای ظاهری توش وجود داره، اما تمام این جایی که این ضررهای ظاهری توش وجود داره اگر اقدام نکنیم ضرر یقیناً بیشتره. مثلا همین خمس یا صدقه‌ای که دوتا مثال زدم، حالا فرض کنید ماها صدقه ندیم، خمس مالمون رو ندیم، خب یک سودی برای خودمون وجود داره، اون ضرر دیگه نکردیم، ولیکن ضرر بزرگتری به جامعه وارد میشه. فقرایی تو جامعه میمانن، کسی هم بهشون کمک نمیکنه، بعد مشکلاتی برای اون فقرا به وجود میاد، مریض میشن، بعضشون فوت میکنن، مریضشون باز مشکلاتی رو تحمیل به جامعه میکنه. یعنی تو جوامعی که خیریه و کارای خیر وجود نداره خیلی گرفتاری دارن. لذا میبینید همون جوامع غربی هم الان یاد گرفتن از ماها. حالا دین اسلام مؤسس این کارای خیر هست و هی تأکید میکنه انفاق بکنید، کمک بدید به محرومین. بعد میریم کشورهای اروپایی و اینا، میبینید اونا هم خیریاتی رو راه انداختند و اصلا کمک میگیرن و کمک میدن به محرومینشون، با اینکه کشورشون مسئولینشون کثیف‌ترین انسان ها هستن تو خیانت به کشورشون و به کشورهای دنیا. آمریکا رو میبینید، انگلیس، اسرائیل، چه کثافتکاری هایی میکنن خداشون تو سرقت اموال کشورشون، گاهی میبینید دروغ گفتن هاشون، تو روابط نامشروعشون که خیلی مواقع دیگه تو اخبارم مطرح میشه، لو میره که اینا با چه کسانی اصلا رابطه نامشروع دارن. خیلی آدم های کثیف، اما در اینا میبینید تو کشورشون خیریه وجود داره، چون بالاخره میدونن این خیریه ها کمک به محرومین در واقع کشورشون رو از مشکلات نجات میده. خواهم این رو عرض کنم که اگر دین میگه شما یه ضرر ببین، پولو بده به فقیر، کمک بکن، اطعام بکن. شخص یه ضرر میبینه اما جلو یه ضرر بزرگتر رو داره میگیره و این یه کار عاقلانه‌ایه. کار عاقلانه ایست که ما تو کارهای شخصیمونم، گفتم حالا مثال میزنم، ببینید تو کارهای شخصیمونم ما از این کارا میکنیم، ضررهایی رو به خودمون تحمیل میکنیم برای اینکه ضرر بزرگتر رو جلوشو بگیریم. مثلا تو معالجه، مگه خود ما حاضر نیستیم که عمل جراحی بشه رو بدنمون؟ خب ضرره دیگه، اذیت میشه بدن ما، ضرر میبینه، میسوزه، بالاخره پاره کردن جسمش. اما هر عاقل این کار انجام میده برای اینکه بیماری جلوشو بگیره و سلامتیشو به دست بیاره. یه کار عاقلانه، یه ضرر به خود وارد میکنه، جلوی ضرر بزرگتر رو میخواد بگیر. کسی که میره تجارت بکنه ضرر نمیکنه؟ اینم یه مثالش. تمام اینایی که تجارت میکنن یقینا داره ضرر میده دیگه، داره پول خرج میکنه، حرکت میکنه، یه ماشین را میاندازه، بالاخره داره ضرر میبینه. اما میبینه اگه این کار نکنه ضرر بزرگتری میبینه، لذا این ضرر رو به خودش تحمیل میکنه تا زندگیش یک به مشکل بالاتری برخورد نکنه. میخوام بگم اینا تو زندگیمون رایجه، این مسائل. همیشه یه ضرر رو تحمیل میکنیم به خود برای جلوگیری ضرر بزرگتر. دین هم همین رو گفت. بنابراین اگه تو ماه مبارک میگه این ضرر رو ببین که روزه بگیر، امساک بکن، این برای اینه که جلوی ضرر بزرگتر رو میخواد از ما بگیره. و اون ضرر بزرگتر چیه؟ اینه که اگر بخواد مثلا دوره سال هم تو قضا بخوره، این معده او نمیتونه دوام زیاد بیاره. بذار میگن تو 12 ماه یک ماهش اجازه دید معده یه مقدار استراحت بکنه. یه ماشین هم از جا میخواد بدهد مشهد، میرید یه کله نمیره دیگه، راننده بتونه در این کار رو نمی کنه. ماشین هر قسمتی وقتی نگه میداره، حالا هم خود افراد یه تجدید قوای میکنن و هم برای ماشین هم میگن برای سلامت ماشین هم بهتره. ماشین نباید یه کلم تو موتورش کار بکنه، اونم با فشار زیاد. بدن انسان هم همینه، این باید کم و زیاد بشه. بنابراین یک سود اینه، حالا ما به ظاهر امساک میکنیم، غذا نمیخوریم و میگیم ضرر داریم به خودمون وارد میکنیم، اما در واقع این نیست، داریم جلوی ضرر بزرگتر رو میگیریم و اون بیماری هایی که ممکنه پیدا بکن. این یه نکته ظاهریشه، ولی کم قرآن کریم یه چیز بالاتری رو در بحث روزه یاد ما میده و اون اینه که میگه وقتی شما روزه میگیرید و ارادتون رو تقویت میکنید برای مقابله با نفسا، چون نفس رو میگه آب بخور، غذا بخور، چه بکن، شما هم هی باش مقابله میکنید، این مبارزه مستمر باعث میشه تقواتون قوی میشه. کتب علیکم الصیام تو آیه شریف سوره بقره میفرماد کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لذا اونایی که چشم مادی دارن امساک ماه مبارک رو فقط از دید سلامتی نگاه میکنه، میگه وقتی امساک کردی بدن سالم تره. و جوامع غربی هم به این نتیجه رسیدن، میگن این باید بدن یه مقدار استراحت بکنه معده سالم تره. خب این درسته، این اما در مقایسه با اون سود معنوی خیلی پایینه. اون سود معنوی خیلی بالاتره. یه جوان باید ارادش اونقدر قوی باشه که به راحتی بتونه از خواهش نفس که گناهه صرف نظر بکنه. ولی نفس وسوسه میکنه، تو اموال دیگران وسوسه میکنه، مال دیگران رو سرقت بکنه، اونجایی که هیچ کس هم نمیفهمه. وسوسه میکنه که غیبت بکنه، وسوسه میکنه که حق دیگران رو ضایع بکنه، وسوسه تو کارهای شهوانی میکنه، وسوسه تو بحث غضب میکنه. تحریک میکنه دیگه، میاد عصبانی به جوی داد بزن چه بکن. کسی که روزه میگیره چون تو یه روزش یقینید هزار بار به نفسش نگفته، تو یه روزش چون نفسش تو یه صبح تا شب چند بار گفته، یعنی 50 بار 100 بار گفته آب بخورین نمیخور، میگه غذا بخورین نمیخور، هی داره با نفسش تو حال جنگه. این جنگیدن با نفس ریاضتی است که انسان رو تقویت میکنه، ارادش قوی میشه. اینه که معمولا هم شما میتونید تجربه این رو بکنید که روزای اول ماه که روز را انسان شروع کرده بیشتر نفسش وسوسه میکنه. معمولا یه 7-8 روز 10 روز که انسان روزه میگیره کم کم مثل که نفسش قوی شده، ارادش خیلی قوی شده، دیگه اون تحریک های گناهی خلافی دیگه توش خیلی کم شده. روزای اول هی وسوسه میکنه که برو آب بخور چی بخور، این هی جلوشو میگه گاهی اختم ناراحتم چه بسا هست که چرا من باید آب نخورم، بعضی اصلا قصه میکنن که چرا مارم زیده میاد اصلا جلو شکم رو میخواد بگیره، اما نمیدونه که این یه محدودیت ظاهری اما در واقع داره مسلط بر نفسش میشه، داره نفسش زنجیرکش میکنه. وقتی که حالا این داستان جریان نهری که اینم باز در سوره بقره آمده، یا فرصتی شد اینو داستانش مفصل عرض میکنه، وقتی گفت کسی حق ندارد از آب بنوشد مگر یک قرفه، یعنی یه مش، خب اینا خیلی تشنه بودن، مدتها راه رفته بودن تو بیابان، تشنه زیاد بودن، یه تعداد کمی فقط فرمان فرمانده رو عمل کردن، یه قرفه آب خوردن، گفتن دیگه جایز نیست، اما بقیه چه کردن؟ سر رو گذاشتن تو آب و شروع کردن، خب نوشیدن، به ظاهر آب رو خوردن، یعنی به جسمشون خوب رسیدن، اما بعد وقتی مقابله با دشمن قرار گرفتن همینو گفتن ما نمیتونیم. اتفاقا اینا که آب و سیر خورده بودن گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن ما نمیتونیم با جالوت جنگ کنیم، ما تواناییشو نداریم. یعنی اونجا که باید با نفسش مبارزه میکرد نکرد، نفسش روش سوار بود، مقابله با دشمنم که رسید گفت نمیتونم، اما اون کسانی که هرچی نفسش میگفت تشنت بخور گفت نه نمیخورم، دستور فرمانده اینه که فقط من یک مش. اونایی که فرمان طالوت خوب عمل کردن نتیجهش این بود که مقابل دشمن که قرار گرفتن چی گفتن؟ گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئتا کثیرتا به اذن الله و الله مع الصابرین. چقدر زیبا گفتن از این مسئله خیلی اتفاق افتاده، چه بسا گروه های اندکی که بر گروه کثیری به اذن خدا پیروز شدن. ما فقط وظیفمون صبره، خدا هم با صابرینه، اگه ما صبر کردیم خدا هم با ماست و ما پیروزیم. و همین گروه اندکی که آب یعنی کمتر خورده بودن، تشنشون هم بود به شدت، اون مبارزه با نفس ریاضت این کارو باشون کرده. ماه مبارک یه همچین حالتی رو به انسان میده، تقوای انسان رو تقویت میکنه. چطوری؟ با همون ریاضت درونی که میکشه، هی به نفسش میگه نه نه نه، هرچه نفسش میگه غذا بخور آب بخور میگه نه، دقیقه بعد میگه، دقیقه بعد میگه، بوی غذا میشنه احساس گرسنگی میکنه، یه وقت هم هوا گرم باشه سحری نرسیده باشه بخوره. خلاصه مسائل متعددی، دخترانی که 9 سالشون تمام میشه بالاخره تواناییشون و ابتدا یه مقدارم ضعیفه سخته، ایناست فشار میاد. اما این مقابله با این هواهای نفس قدرت روحی انسان رو تقویت میکنه. بعد این دختر که تونست روزه بگیره دا تو جامعه هر چی رفیقاش میگن چادر بذار کنار با مانتو بیا، میگه نه نهرم میتونه اونجا بگه. چرا؟ این روزه قدرت روحیشو تقویت کرد. وقتی عقلش میگه حجاب برتر، میگه دیگه برتر است، عمل میکنه. چرا برتر عمل نکنه؟ اما من زیاد سراغ دارم افرادی که میگه حجاب برتر، اما برخلاف عقلش و به وفاق خلاف عقل وفاق نفسش میره جلو. چرا؟ حالا فلان رفیقش بهش میخنده، دارم چیو؟ یعنی نگاهش تو چشمش تو نگاه دیگرانه که ببینه دیگران چطوری ازش میخوان، و این ضعف نفسش کاملا مشهوده. یعنی یه آدم کم اراده، آدم کم اراده تو همه جا زندگیش همینه، این خیلی ضرر میکنه. یعنی تو درسش هم ضرر میکنه، تو نظمش هم وقتی میخواد نظم داشته باشه، معمولا این گونه افراد نفسشون قوی نیست، نمیتونه منظم باشه. تو عمل کردن به دستوراتش، وظائفش، تو همه چیزش همینه. دین میخواد اراده ما قوی بشه، منتها تا میگیم اراده قوی بشه، مرتضای هندی از راههایی میرن جلو اراده رو تقویت میکنن که ضرر میزنن، واقعا ضررهای گاهی جبران ناپذیر هم میزنن به خودش. خوبی دستورات دین اینه که ریاضتها تو مسیریه که باز به نفعه. یعنی همین روزه ای که میگیره داره سلامتی جسمش به دست میاره، عمده سلامت فکره، اراده رو میخواد تقویت بکنه، عمده اونه. چون قرآن فرمود لعلکم تتقون، ما میگیم روزه بگیرید میخوایم تقواتون، و تقوا تو اراده قوی به وجود میاد. گناه جلوش آماده باشه، روش این ور بکن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، قدر فعف من مجاهد و شهید و فی سبیل الله بعظم اجر من من قدر فعف. قدر یعنی قدرت دارد گناه بکنه، فعف یعنی عفت میورزه. چون بعضی اصلا نمیتونن گناه بکنه و میگه من عفیف هستم، نه اوکی میتونی گناه بکنی که دیگه هیچ. فرمودن قدر فعف، قادر است، توانایی داره، اما عفت میورزه. اینو فرمودن لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. ارزش تو اینه، ماه رمضان داره تقوای ما رو اینطوری تقویت میکنه، اینطوری انسانو با اراده میکنه که هی به نفسش بگه نه نه نه، یه صد بار مبارزه میکنه. گفتم روزای اول خیلی مبارزه با نفس باید بکنه، روز چهارم پنجم کمتر میشه، هی نفس قویتر، یعنی ارادش قویتر میشه، و اون القاعات شیطان یا نفسش اون هی ضعیفتر میشه. کم کم ده پونزه روز که از ماه مبارک میگذره، میبینید خیلی عادی روزا رو دارید میگیره. دین همینو میخواد، دین میخواد ما یه موجود با تقوایی باشیم که وقتی مال دیگران جلوی چشم من هست، هیچ کس هم نمیفهمه، دست به مال دیگران نزنم، تو بیت المال تصرف نکنم، از خدا بترسم. این پولای کلانی که گاهی تو بانک ها سرقت میشه از کارمندای خود بانک ها، بالاخره چند سال اونجا وایساده، فوت و فن کارو خوب یاد گرفته، یه مرزای منی یه مبلغ کلانی رو کشته بالا. این مال چیه؟ تقوا نداره. برید ببینید این آقا روزه میگیره یا نمیگیره. خیلی با همه دیگه. حالا میگه روزه چیکار به بیت المال داره؟ در رب داره، روزه هم میخواد اراده رو تقویت بکنه. بنا به اینه. باز تکرار میکنن خدای متعال هیچ نیاز به روزه ما نداره. خزینش هم کم نشده که بخواد یه وعده نهار ما نخوریم بگیم نه. اینا چیزای ظاهریه که رودخونه زاینده رو داره مثلا آبش کم میشه درشو میبندن، چی اینا مال چیزای ظاهری خدای متعال که اراده بکنه همه چی فراهم، مشکلی برای اون که نیست. ما رو وادار به ریاضت میکنه، اونم چه ریاضتی؟ ریاضتی که هم فایده دنیایی داره هم فایده آخرتی، هم سلامتی جسمی رو توش داره هم سلامتی روحی. اراده رو تقویت میکنه برای مشکلات بالاتر، انسانو آماده میکنه که مبارزه بکنه. معمولا دیدی دانش آموزایی که روستاییان از نظر علمی قوی ترن، لکن مشکلات فرهنگی زیادتر، یعنی امکانات کمتر دارن، از این جهت روش زیاد نمیکنن. اما اونایشون که تونستن امکانات ظاهری هم داشته باشن، میبینید از بچهای شهری که دارم میگم غالبا اینطوریه، نمیخوام موردی نمیخوام بگم. علتش چیه؟ علتش اینه که این تو روستا با مشکلات بدنی زیادی مبارزه کرده، ارادش خیلی قویه. بعد درس خوندن دیگه برای سخت نیست، هیچ آسان راحتی میشه چند ساعت درس میخونه، چون کارای مشقت آور بیشتری یا تو همون روستا انجام داده. این امیرالمومنین علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه که به عثمان ابن حنیف نوشتن، یه اشاره دارن به درختی که تو بیابان روش کرده، میگن اون خیلی مقاومتش بیشتره. چرا؟ گاهی شده یک ماه آب نخورده، مقابله کرده، خودش رو نگه داشته. اما یه درختی هم اینجا توی باقی باشه، مرتب باغبان بهش رسیده، به ظاهر میگین این بعضش خیلی خوبه، ده نه، این تو طبیعت است، تو طبیعت با اینکه انسان هم نیست، اما اینه، این درخت الان قوش خیلی ضعیف، چند روز از موعد آبش نخوره خوش میشه، از خدا میاد. وقت انسان تو زندگیش خیلی بیشتر از این نیاز داره. انسان که ضعیف الاراده هست، فقط حجابش رو شما نگاه نکنید که نمیتونه چادر سرش بکنه. این تو کارهای دیگه هم همینه. اون فیلم هم که جلوش میذارم میگن این کار حرامه، نگاه نکن. میگه نمیتونم نگاه نکن. نمیگه به زبونه، اما اولا نگاه میکنه. بهش میگن این رفیقت نابابه، باید ارتباط با این قطع میکنه. هم تو نگاه میکنه. نمیتونه ارتباط قطع کنه. یعنی اراده یه صفر نداره که نبگه. پسر میاد ارتباط نامشروع بخواد باش پیدا بکنه، نمیتونه نبش بگه. و تو همه زندگیش دیگه اینا همش به هم ربط پیدا میکنه. پسرش هم همینطوره. اونم علایال انسان باید یه اراده قوی داشته باشه. دشمن تهاجم فرهنگی میکنه، تهاجم اقتصادی میکنه، چی؟ یه مقدار ما ضعیف الاراده باشیم، زود از پا در میایم. قوی باشیم، محکم میست. و الان ببینید وضعیت ایران رو با کشورهای دیگه رو شما خودتون یه مقایسه بکنید، ببینید چی. کشورهای دیگه به خاطر ضعیف بودن ایمانشون، مثل عربستان جای خیلی راحت با آمریکا کنار میان، چه پولهای کلانی هدیه میکنن به آمریکا، مرتب میرن اونجا، از مسئولین آمریکا میرن اونجا بهشون دستور میدن. اینجا به برکت مقابله با دشمن، میبینید هیچ حراسی هم ندارن، محکم هم میستن، دشمن هم میره فهمیده. دیروز یه سندی رو تو بعضی مجامع بود که دیروز دیدم، واقعا باید افتخار بکنیم به چنین مراجع بزرگی که چه خطرهایی را از کشورمون رد کردن. گفت دوران مصدق، زمانی که اختلاف شدید شده بود بین مصدق و آیت الله کاشانی و شاوم، از اون طرف بی ارزه مثلا توجه به این مسائل نداشت، دولت انگلیس تصمیم گرفت حمله کنه به ایران. حالا اینا رو تا حالا نمی گفت دولت انگلیس، الان بعد از 60-70 سال که گذشته، حالا دارد انگلیس تازه سند و به عنوان این چیزی کهنه اسناد یه رو انداخته، ما هم از انگلیس داریم میگیریم، تو اسناد خودمون باز نیست. اینا برای ما سرشکست است که چرا ما اینا رو نمیدونیم. خود انگلیسی اینا اومدن پخش کردن که بله یه همچین جریانی بود. دولت انگلیس تصمیم گرفت حمله کنه به ایران و بالاخره یه بخشی از ایران رو یا میگرفتن، مستعمره خودشون میکردن، یا اموال اینجا رو غارت، بالاخره کارهایی که میکردن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که به ظاهر تقریبا هیچ کس نمیدونه که ایشون چه نقشی تو مبارزه سیاسی داشته.
روحشون
سلام. اللهم صل علی محمد. ایشون یه نامه ای نوشتن و دادن به یه واسطه، گفتن برو بده به شاه. شاه وقتی نامه رو خوند، سفیر انگلیس رو احضار کرد، گفت بگید بیادش کار داره. سفیر انگلیس که اومد، قبل از که شاه حرف بزنه، سفیر اول پیش دستی، حالا اون نمیدونست اصلا برای چی گفتن بیاد، جلسه مالی چیه. یه مرتبه سفیر گفت که فعلا نه مصدق، نه کاشانی، نه دیگران چون با هم نیستید و دولت از بین رفته است، شما هم از یه طرف، دولت مطبوع من انگلیس تصمیم گرفته به ایران حمله بکنه. این خبر رو به خود شاه گفت. شاه هم گفت پس اجازه بده منم نامه ایست بخوام برات بخونم. اتفاقا نامه در همین ارتباط، نامه آیت الله عظمی بروجردی خون، مضمونش این بود: به شاه گفته بودن زود به سفیر انگلیس بگو که نه بین من و آقای مصدق، نه بین من و آقای کاشانی و نه دیگران هیچ اختلافی تو این جهت نیست، مواظب باش حمله کرده به ایران ما ساکت نخواهیم شد و من اعلان جهاد خواهم کرد. چه صراحتی گفتن ما ساگرد، ما همه تو این جهت تو معارض با انگلیس یکی هستیم. تو فکر نکن ما اگه بین اون اختلافه تو مقابله با انگلیس نه سکوت خواهیم کرد و از طرف دیگر اعلان جهاد من میکنم علیه انگلیس. همچی که اینو شنید، سفیره یه مرتبه مثل که یابه سردی بزن به آتش، فوری رفت به دولت مطبوعش گفت و اونا تصمیمشون عوض شد. و جالبه که حالا دولت انگلیس اینا پرونده رو لو میده، میگن خود آیت الله عظمی بروجردی به حتی نزدیکانشون به هیچ کس نگفته بودن که من جلوی حمله انگلیس رو گرفتم. حتی یه بارم سر درسشون بگن به نزدیکانشون هیچی نگفته بود. شخصیت بزرگ ایشون که اصلا کاری به این جد نشد، بین خود و خدای خود یک شر را از کشور دور کرده بودن موقعیت ایشون، و داخل دولت هم شاه و اینا هم هیچ رو خود نمیارن که چه جریانی برای اون اتفاق بیفته. تا حالا بعد از 60 سال 70 سال که میگذره یه مرتبه به عنوان اسناد کهنشون خود انگلیسی پخش میکنن یه همچه قصه ای بود. قرار گاهی اراده قوی میخواد. کیا مقابل دشمن محکم میسته؟ حالا ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم. من باز میگم شخصی و موردی نمیخوام صحبت کنم، اما آمار کاملا نشون میده. مثلا اصفهان ما ببینید، مناطقی که تدین بیشتر از شهید بیشتر دادن. من بخوام اسم بیارم کجا و کجا، این خوب نیست. بالاخره افراد متدین همه جا هستن، اما میانگین رو دارن میگم. یعنی جوانی که تو مبارزه درونی به نفسش نمیگه، تو جبهه جنگ هم میتونه مقابل دشمن بیسته نمیگه. اینه دین میخواد ما ارادمون قوی بشه، محکم بیستیم مقابل دشمن. اون جوان که ناز پرورده بزرگ میشه، نه، تو رفاه بزرگ شده، به ظاهر به جسمش خوب رسیده، چه بسا ماه رمضان هم روزم نمیگیره، خیال میکنه داره با نفسش همراهی میکنه، خیال میکنه به نفع شده، نه، این داره ضرر میکنه. این یه اراده خیلی ضعیف داره. اگه دشمنم بهش حمله بکنه، مایل نیست برد به اون حمله بکنه. حالا این آیهی که اول صحبتم خوندم، آیه 16 سوره اعلا، ببینید چی، من از این دید نگاه کردم آیه رو تلاوت کردم. ولی آیه مثلا 39 سوره نازعات هست، به ذهنم میخورد اون رو عرض بکنم. آیه 38 سوره توبه رو ممکنه اینا رو آینده شبها آینده تلاوت بکنم، هر کدامش به یه مناسبتی اشاره میکنم. الان این آیه 16 اعلا رو یه بار دیگه تلاوت میکنم. بل تؤثرون الحیات الدنیا، میگه شما مردم مقدم میاندازید زندگی دنیا را، یعنی تو مقایسه با آخرت میگید ارزش دنیا بیشتر از آخرت. والآخرت خیر و ابقا، اما بدانید آخرت بهتر است و باقی تر، یعنی دنیا براتون بقایش بقای دائمی که نیه، یه بقای مختصریه. اون که باقی تره آخرته، اون که دائمیه. و عجیب، انسان دنبال باقی هم هستا، اما خب نمیفهمه. یعنی ناخواسته میدید مثلا افراد یادگاری رو دیوارها می نویسند، این نشونه یه همون حب بقایه. میگه یادگاری من است و یه تاریخ هم زیرش میذاره. برای چی این تاریخ هم میذاره؟ بخواد بگه اگه 10 سال 20 سال دیگه یا خودش یا حتی مرده بود دیگه هم میان بگن این، میخواد یه جاپا از خودش بذاره که اون باقی باشه، ولو خودم مردم یه اثری از من باقی باشه. اینو رو دیوار می‌نویسه، بعدم ناراحت میشه کسی بیاد پاکش کنه، میگه بذارید باقی باشه تا ببینن آثار من. ببینید نفس انسان ناخواسته دنبال امر باقیه. خب این درسته این، اما حالا بهش بگید دنیا باقی است آخرت، فکر نکرده میره دنبال دنیا. و ماه رمضان ما رو با این مسئله دارد آشنا میکنه، میگه یخ نه یا حیات دنیا را مقدم بیندازی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما این کار رو میکنید اما آخرت خیرون و عباس، دنبال او باشی. باز ای باید اینا تو ذهن مرور بکنیم، دین نمیگه دنیا را بگذار که برو سر آخرت، این مال مرتضای هندیه. دین تو همون ریاضت هایی که به ما میده باز دنیا منم توش تأمینه. این جالبیش اینه، یعنی ماه رمضان که روزه میگیریم باز برای دنیا منم سلامتیش بهتره، فقط یه ضرر ظاهری میکنیم که باید اراده بکنیم چیز نخوریم. این روش حساب باز شده، خیلی دقیقه. وقت میدید اونایی هم که پزشکن، اطلاعات جسمی خوب دارن اما دین ندارن، از جهت دینی نمیگه روزه بگیر، اما از جهت پزشکی میگه باید روزه بگیر. ریاضت میده به بعضی مریض های خودش، یعنی اونا هم به همین نتیجه رسیدن که اگه میخواد مریض خودش رو سالم بکنه باید یه تیکه ساعتی رو باید متوقف بشه، هیچ میل نکنه. وقت اون فقط دنیایش این کار رو میکنه، شما که روزه میگیرید دارید امتثال رضایت الهی هم میکنه، شما یه لذتی میبرید که اونا یه لذت هم ندارن. یعنی همتون که دارید روزه میگیرید احساس میکنید به خدا دارید نزدیک میشید، چون فرمان او رو دارید اطاعت میکنید. اون کسی که تو خارج فرمان پزشک رو اطاعت میکنه چیز نمیخوره، اون ارزش معنوی هیچی نداره. اون که نمیاد فرمان خدا رو اطاعت بکنه که، اون فرمان پزشک فقط میخواد دنیاش آباد بکنه. خوبی دستورات دین اینه که هم دنیا توشه هم آخرت توشه، هم سلامتی جسم هم سلامتی روحه، هم خیر دنیاست هم خیر آخرته، هم نعمت دنیایی هم نعمت عقبایی، هر دوش با همه. و این خیلی زیباست، انسان بدون تفکر ممکنه دنیا رو مقدم بیندازه، اما قرآن ما رو تشویق میکنه، میفرماد آخرت خیرون و ابقا، اون بهتر. نمیگه دنیا نه، میگه آخرت بهتر. ابقا هم هست، حالا ابقا رو اگر ما افعل و تفضیل بگیریم یعنی باقی تر، اما تو عربی گاهی وقتا ابقا به معنی باقی تر نیست، معنی باقیه. یعنی آیه 19 سوره 16 اعلا که الان دارم میخونم، تقریبا الان ذهنم منتقل کرد به آیه 46 سوره کهف، المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. اونجا ببینید باقیات الصالحات گفته، ابقا نداره، لفظ ابقا نیست، باقیاته. توی مقایسه که میکنید آیاتو متوجه میشید، نمیگه آخرت باقی تره، میگه باقیات و صالحات که نهود غیر آخرتون که اصلا باقی نیست. یا تو آیات دیگری که داره که کل شیء فان، وقتی همه چی فانیه چی باقیه؟ و یبقا و چورت بکا ذل جلال ملک. بنابراین کلمه ابقا فقط به معنی باقی تر نیست، گفتم افعل و تفضیل است که معنی همون باقیه. ما باید آیات قرآن با هم نگاه بکنیم و از این لسان تو عربی زیاد هست، منتها ما برای اینکه از قرآن استفاده بکنیم، من آیه اولو الارحام به ذهنم رسید. ببینید و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، این کلمه اولا اومده اما اولا معنی اولا نیست. بنای چیه؟ بنای مقدم بودنه. میگه رتبه های ارث، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم داریم دیگه. با بودن طبقه اول اصلا طبقه دوم ارث نمیبرن. اینو که میدونید همه وقت آیه شریفه چی میفرماد؟ میفرماد بعضی از طبقات اولویت دارد نسبت به بعض طبقات دیگر. حالا اولویت داره یعنی چه؟ اگه بخوایم اولویت رو به هم معنی اولویت معنا کنیم، معناش اینه که هم طبقه اول هم دوم هم سوم همه ارث میبرن، ما تا طبقه اول بیشتر. وقتی میگیم اولاست یعنی این حق بیشتری داره، در حالی که این نیست معنای آیه. اون کلمه تر که تو فارسی میگیم اولاتر است، نمیدونم چیه، حالا اشتباه نمیگیم، این همیشه تو عربی اینطور نیست. لذا اگه تو سوره اعلا فرمود و الاخرت و خیرون و ابقا، این ابقا رو شما معنی باقی تر معنا کردید، اما میتونید معنی باقی معنا بکنید که بگید آخرت باقی است، دنیا اصلا بقا نداره، دنیا فانیه. خب هر زمان جمع بکنم، حقیقتا خیلی باید شکر خدا رو به جا بیانی، خیلی الحمدلله که با چنین دینی آشنا هستیم که دستوراتی به ما داده مطابق با فطرت ما، دستوراتی داده که مطابق با سلامتیمونه، هم دنیامون هم آخرتمون، هر دو توشه. تا میگه موسیقی رو گوش نکن، حالا خیلی ها اینا رو نمیفهمن، اما شما دیگه اینو میدونید که موسیقی هم ضرر برای جسم داره هم برای روح. منتها دانشمندانی که دین ندارن فقط از جسمی میان بررسی میکنن، حدود 15 تا ضرر رو اومدن ردیف کردن دنبال هم، که حالا دارن میفهمن که این موسیقی که اینقدر نفس انسان ازش لذت میبره چطور جسم انسان رو تحت بیماری میبره، به طوری که در نهایت عمر اینایی که کار موسیقی انجام میدن 45 تا 50 سال بشه عمر نمیکنن. یعنی اینقدر ضرر داره به جسمش میزنه. خب اینا فهمیده، ما یه چیز بالاترش رو میگیم ضرر روحیش رو شما نگاه کن، منتها اون که دین نداره اونا دیگه قبول نداره، میگه من از جسمی بررسی میکنم 15 تا ضرر داره، لذاست میگه سم میذاره کنار. ما ها میبینیم یه دینی داریم که وقتی میگه موسیقی حرام، میبینیم هم برای جسم ضرر داره هم برای روح، وقت ضرر روحیش خیلی بیشتره. یعنی دوره شخص میشه بی اراده، به تعبیر حضرت امام توی یکی از مباحثشون میفرمان بزرگترین عملی که ضربه به اراده انسان میزنه موسیقیه. یکی از ضررهاینه، یعنی جوانی که باید اراده داشته باشه نداره، یه موجود بی اراده میشه. من نمیدونم این چوب از کجا داره میخوره، بس خیلی جا داره چوب میخوره یک شم همینه، وقتی موسیقی داره گوش میکنه داره متوجه نیست، این اعصاب به هم میریزه دیگه، این سلامتی نداره، نمیتونه بعد تصمیم جدی بگیره. خلاصه یه دینی داریم اینطوری. قدیم نمیدونستن که طلا برای مرد حرامه یعنی چی، امروز اومدن دانشمندان 3 ضرر بزرگ پیدا کردن. وقت عجیبه که میگن رو دست زن باشد هیچ ضرری نیست، آزمایش کردن، بررسی میکنن تأثیری که رو جریان خون داره، میگه فقط تو بدن مرد هست، تو بدن زن نی. و سرطانی که نهایتا دچار سرطان میشه، میگه فقط تو مرد هست، تو زن نیست. و یه دوتا بیماری دیگه. حالا میخوام این عرض کنم، یه دینی داریم که اگه میگه طلا را استفاده نکن، حالا با همه جذابیت ظاهری هم که داره، بالاخره طلای زیبایی قشنگ ظاهری درست جذابه، اما دین تو همون مسیری که ضرر به جسم رو میزنه همونو گفته حرامه، نیمده یه چیز حلالی رو بگه حرامه. و بعد میبینیم که همین ضرر رو وقتی ما ازش اجتناب میکنیم، هم بدن سالم تری داریم، ارادمون هم قوی تری، بعد تقرب روحی هم، یعنی اون ریاضت شرعی هم که میخواستیم پیدا کنیم همینه. یعنی یه دینی داریم که دنیا و آخرت با هم توش آباده، به شرط که ما خوب عمل بکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه دیم برای یه لقمه نان تصمیم گرفتن با امام حسین علیه السلام جنگ کنه. اونقدر ارادشون ضعیف بود، حاضر بودن با خدا، با دین، با قرآن، با امام زمانشون جنگ کنن، برای اینکه به یه وعده نانی یا ریاست ظاهری برسن. امام هم آنها رو این چنین معرفی کرده، فرمودن الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. فرمودن مردم بنده دنیا شونن، اگر میگن دین داریم، دین فقط به زبانشون گفته میشه، اما حقیقتا دین تو وجودشون نفوذ ندارد. تا وقتی زندگیشون میچرخد متدینن، اما وقتی به بلا گرفتار میشن دینداران کم میشه. و این اشاره به این بود که شب عاشورا دیدن خیلی ها پا شدن رفتن از همه اطرافیاشونو که اومده بود، خیلی ها بلند شدن رفتن، گفتن حالا که واجب نیست برامون حفاظت از امام، از جانشون، پس بریم دنیامون رو حفظ بکنیم. رفتند و بعد هم پشیمان شدن. چند روزی باز زندگی کردن تو دنیا، اما چه فایده ای؟ بعد اونقدر قصه خوردن که چرا ما نرفتیم، همراه امام نبودیم. چه فیض بزرگی. بعضشون هم بعدن شهید شدند، یعنی تو قیامهای بعدی، اما دیگه شیرینی کربلا رو نداشت، در رکاب امام زمانشون اونجا ایستادند. امشب یه جمله بگم از علی اصغر سلام الله علیه، یاد همه گذشتگان، روح پدر صاحب البیت همه سهیم باشن، یاد کنیم از همه اونها. یا ابا عبدالله، خیلی امام متأثر شدن در شهادت این شش ماهشون، گفتن امام داشتن اتمام حجت می کردن، اما یه وقت حرمل تیری رها کرد، اصابت کرد به گلوی این شش ماه. خدایا آسان می کند بر من این مصیبت را، تنها این که در محضر تو داره انجام می گیره. بعضی گفتن خونه رو به آسمان واژیدن، قطره از او بر نگشت طرف زمین.
خدایا این قربانی را از من قبول کن. خدای متعال این چنین قبول کرد قربانی را. به ای ذنب قتل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا رحمتت رو بر ما نازل فرما، ظهور حجتت را نزدیک فرما، ما رو به معارف دینمان عالم و عامل بگردان، از شر نفس ما رو حفظمان فرما، گناهان گذشتمان و گذشتگانمان همه رو ببخش و عفو فرما. رهبر عالی قدر و خدمتگزاران نظام اسلامی حفظ فرما، مجاهدین رو پیروزشون فرما، دشمنان رو نابود کردن، اموات و شهدامون رحمت فرما، عاقبتمون به خیر ختم فرما، توسلات و اعمالمون رو قبول فرما، به جاه محمد و آله.